بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که یک اختلافی هست بین مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف و بین سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی. یکی در این جهت که آیا ماهیات مخترعه شرعیه مثل صلات و صوم و حج و امثال ذلک، آیا اینها جزء احکام وضعیه هستند یا داخل احکام وضعیه نیستند؟ مرحوم محقق نائینی می‌فرماید که ما اگر ظاهر این معنا رو بخواهیم حساب بکنیم که کسی خود نماز و روزه و امثال ذلک رو بخواهد جزء احکام وضعیه بداند، این مطلبی نیست که کسی بتواند تفوه به او بکند و از کسی که ارتباطی با علم داشته باشه این معنا صادر نمی شود. لکن ما می دونیم این معنا رو توجیه بکنیم و تقریب بکنیم به این صورت، بگوییم که چون جزئیت للمأمور به و شرطیت للمأمور به و مانعیت للمأمور به اینها جزء احکام وضعیه هستند و مرحوم محقق خراسانی هم همونطوری که بعد ما کلام ایشون رو عرض می کنیم اینها رو قسم ثانی از اقسام ثلاثه احکام وضعیه شناختند. اون وقت مرحوم محقق نائینی اینطور می فرماید خب اگر جزئیت للمأمور به این از احکام وضعیه شد، شرطیت للمأمور به از احکام وضعیه شد، مانعیت للمأمور به از احکام وضعیه شد، ما به حساب اینها، به حساب جزئیت و شرطیت و مانعیت میتونیم بگیم خود صلات هم از احکام وضعیه است. در حقیقت وقتی که اطلاق احکام وضعیه و حکم وضعی به نماز میکنیم، نه به لحاظ خود نمازه، بلکه به لحاظ اینکه نماز دارای اجزای و جزئیت للمأمور به من الاحکام الوضعیه، به لحاظ اینکه نماز دارای شرایط و الشرطیت للمأمور به من الاحکام الوضعیه، به لحاظ اینکه نماز عدم المانع درش تحقق داره و مانعیت للمأمور به از احکام وضعیه است. پس در حقیقت علی رو تعبیر بکنیم، اگر بخوایم بگیم نماز خودش از احکام وضعیه است، این غیر صحیحه، و اگر به لحاظ اجزا و شرایط و موانع که اونها جزئیت و شرطیت و مانعیتش از احکام وضعیه است، به لحاظ اونها میتونیم بگیم صلات هم از احکام وضعیه است. و همینطور در باب صوم، همینطور در باب حج، همینطور در باب سایر ماهیات مخترعه شرعیه. پس در حقیقت اونی رو که ایشون میفرماید این است که صلات عرض می شود به مجموعه ها، به ما انها ماهیت مخترعه، این مجموع از احکام وضعیه نیست، اما اجزایش به لحاظ جزئیت، شرایطش به لحاظ شرطیت، موانعش به لحاظ مانعیت اتصاف به احکام وضعیه پیدا میکنه و ما به لحاظ اونها میتونیم خود حکم وضعی را هم به صلات اطلاق بکنیم. این تقریبا بیان مرحوم محقق نائینیست در باب ماهیات مخترعه. ایشون سیدون الاستاز مدظله العالی، ایشون در جواب از مرحوم محقق نائینی اینطور می‌فرمایند، خوب دقت بفرمایید کلام ایشون رو. ایشون می‌فرماید ما با شما در چی نزاع داریم؟ در ماهیات مخترعه. محل نزاع ما عنوان ماهیات مخترعه است. نماز در چه زمانی اتصاف پیدا می کند به انها ماهیت مخترعه؟ اگر ما بخوایم بگیم صلات یکی از ماهیات مخترعه شرعیه، در چه زمانی نماز می تونه این عنوان و این حساب رو پیدا بکنه؟ آیا قبل از آنی که شارع امری را متعلق به صلات بکنه و مقرر بکند وجوب نماز را برای مسلمان ها، یا بعد از آنی که شارع نماز را به عنوان یک فریضه مهم مقرر کرده باشه وقتی که ما میگیم الصلات و ماهیت مخترعه و مخترعش رو عبارت از شارع مقدس اسلام میدانیم و میگیم اسلام نماز رو اختراع کرده، این ماهیت رو به وجود آورده، این آیا قبل تعلق الامر این عنوان تحقق داره یا با تعلق امر این معنا درست میشه؟ اگر نماز مأمور به نباشه، اگر نماز رو شارع به صورت قانون و قاعده واجب نکرده باشه، دیگه صلات ماهیت مخترعه چه معنایی میتونه داشته باشه و چه حسابی میتواند داشته باشد؟ مخترع بودن نماز به لحاظ این است که نماز در شریعت به عنوان فریضه الهی مطرح شده و شارع واجب کرده این ماهیت رو که مکلف در خارج ایجاد بکنه. پس در حقیقت مخترع بودن این ماهیت این به لحاظ تعلق امر است به این ماهیت و بعد تعلق الامر به هذه الماهیه است. و اگر مسئله به این صورت شد، اون وقت ایشون می‌فرماید ما از شما سوال می‌کنیم، ما میاییم از شما می‌پرسیم، میگیم فاتحة الکتاب جزء للصلاة ام لا؟ میگید بله. میگیم جزئیت فاتحة الکتاب للصلاة المأمور بها این از احکام وضعیه است؟ جواب میدید بله. میگیم این از چه سنخ از احکام وضعیه است؟ شما فرزن میایید جواب مرحوم آقای آخوند رو میدید، میگید این از قسم ثانی از احکام وضعیه است که همونطوری که من بعدن عرض میکنم انشاءالله، مرحوم آقای آخوند میفرماید این قسم از احکام وضعیه از تکلیف انتزاع می شود. اگر امر به مرکب تعلق نگیره، اگر تکلیف مولا تعلق به یک مرکب ذات اجزا پیدا نکنه، ما چطور می تونیم بگیم فاتحة الکتاب جز اون للمأمور به این عنوان رو به او بدیم؟ بگوییم الرکوع جز اون للمأمور به، السجود جز اون للمأمور به. اگر امری به صلات متعلق نشه، ما چطور میتونیم بیاییم بگیم که فاتحة الکتاب جزء للمأمور به؟ لذا نظر شما این است که جزئیت للمأمور به انتزاع میشود از تعلق تکلیف به مرکب ذات اجزا، کما این که شرطیت للمأمور به انتزاع می شود از این که امر تعلق بگیرد به یک مأمور به مقید بشه. اگر امر تعلق گرفت به صلات مقید به طهارت، اون وقت شما برای طهارت عنوان شرطیت للمأمور به رو انتزاع می کنید. پس جزئیت للمأمور به، شرطیت للمأمور به، مانعیت که همون فرزند تقید به عدم مانعه، اینها همه انتزاع می شود از تعلق مقید به وجود شی یا مقید به عدم شی در ناحیه مانع. خب ایشون می فرماید وقتی که شما تا این درجه پیش می آیید، خب اگر امر به خود صلات متعلق شده، به این مجموعه تعلق پیدا کرده، آیا شما نمیتونید بگید که این مجموعه مأمورون به هاست؟ این کل المأمور بهه، عنوان مأمور و بهیت، عنوان کل المأمور به بودن، همونطوری که فاتحة الکتاب عنوان جزئیت للمأمور به داره، خب مجموعه صلات هم عنوان کلیت للمأمور به داره، کلیت در مقابل جزئیت. چطور شد که شما به فاتحة الکتاب که میرسید او رو عنوان جزئیت للمأمور به به او میدید و میگید جزئیت للمأمور به حکم وضعیه و میگید این حکم وضعی از تکلیف به مرکب ذات اجزا انتزاع شده؟ خب مگر جزئیت و کلیت متضایف با یک دیگر نیستند؟ خب اگر جزئیت للمأمور به حکم وضعی شد، این مجموعه مأمور به بودن یا به تعبیر دیگر مأمور بهیت یا به تعبیر سوم کلیت مأمور به بودن، خب اینم باید حکم وضعی باشه، اینم باید انتزاع از تکلیف شده باشه، اینم باید در ردیف جزئیت و شرطیت و مانعیت شما حکم وضعی بدانید. چه شد که شما در اینجا تفکیک قائلید؟ به فاتحة الکتاب که میرسید میگید انها متصفتون بالجزئیت للمأمور به والجزئیه حکم وضعیون و فی هذا القسم ينتزع من التکلیف. اما به مجموعه مرکب که مجموع مأمور به رو تشکیل میده، اونجا میگید مأمور بهیت حکم وضعی نیست، کلیت للمأمور به حکم وضعی نیست. بین این و او چه فرق وجود داره؟ و اصلا نمیتواند فرق وجود داشته باشه، برای اینکه مسئله کلی و جزئی یعنی کل و جز اینا متضایفانند. اگر در یک طرفش یک مسئله ای پیاده شد، در طرف دیگرم به عینه همون معنا پیاده میشه. اگر جزئیت حکم وضعی، کلیت هم همینطوره. اگر جزئیت منتزع از تکلیف، کلیت هم انتزاع از تکلیف میشه. به عبارت روشن‌تر، بعد از آنی که شارع گفت اقیم الصلاة، ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم الصلاة تمام المأمور بها، این تمام المأمور به ها حکم وضعیه و این همون مخترع شرعیه. بین تمام المأمور به ها با مخترع شرعی فرقی نیست، فقط فرق عبارتی و تعبیریه. شما بگن مخترع شرعی کدامه، میشینید از اول نماز تا آخر نماز رو میشمارید. بپرسن تمام المأمور به ها کدامه، میشینید از اول نماز تا آخر نماز رو میشمارید. پس این چه شد که شما میخواید عنوان حکم وضعی رو در باب نماز به لحاظ این که نماز فاتحة الکتاب داره و فاتحة الکتاب جزئیت داره و جزئیت امر وضعی و حکم وضعیه، به این لحاظ میخواهید حکم وضعی رو نسبت به نماز بدید؟ وجهی نداره. هر حسابی شما در فاتحة الکتاب پیاده می کنید، همون حساب رو شما در مجموعه نماز پیاده بکنید. هیچ فرقی بین جزئیت فاتحه و کلیت مجموعه صلات و مجموعه مأمور به وجود نداره. پس به همون ملاکی که جزئیت فاتح حکم وضعیه، به همون ملاک کلیت مأمور به هم حکم وضعیه و کلیت مأمور به یعنی همون ماهیت مخترعه شرعیه. عرض کردم فقط عبارتش فرق میکنه. مجموع المأمور به یعنی الماهیت التی اخترعها الشارع. پس ما میتونیم اینجوری تعبیر بکنیم که ماهیات مخترعم یکی از احکام وضعیه هستند. حالا بر گوشها سنگینه که کلمه حکم رو در اینجا بشنوه و بگوید خود صلات حکم وضعیه. اولا از نظر لغت که هیچ سنگینی نداره، مگر حکم معناش چیه؟ کلمه حکم به حسب لغت چه معنایی میتواند داشته باشد؟ حکم یعنی اون چرا که حاکم مقرر کرده، اون چرا که یک عرض می شود رئیس و قائد و رهبر مقرر کرده، اون چرا که مثلا مجلس شورای اسلامی مقرر کرده. در اسلام اون چرا خداوند تبارک و تعالی مقرر کرده، معنای حکم بیش از این نیست. خب اگر صلات یک ماهیت مخترعه شرعیه شد، چه مانعی داره که ما کلمه حکم را به عنوان یک مقرر شرعی در باره خود نماز پیاده بکنیم و بگوییم از صلات مما قررها الشارع و مما حکم بها الشارع به خودش. قطع نظر از مقام وجوبش که البته اختراعش بعد الوجوب تحقق پیدا میکنه. لذا به حسب لغت اطلاق حکم بر او هیچ مانعی نداره. حالا اگر شما هم اطلاق حکم براتون سنگین بود، ما کلمه حکم رو ایشون میفرماید بر میداریم، میگیم این از وضعیات شارعه، نه اینکه بیاییم مسئله ماهیات مخترع رو یک قسم سومی قرار بدیم. میگیم این از وضعیات شارعه، به نظر ما که اطلاق حکمم برش میشه، شما حالا کلمه حکمم برش اطلاق نکنید هیچ مسئله ای نیست. عمده اینه که این مجبر کرده و ما میتونیم این رو در ردیف جزئیت و کلیت همون حسابهایی رو که در اونها هست در اینجا پیاده بکنیم. از برای صلات از تعلق امر مگه بنده گفتم این همه؟ من این حرف رو زدم خودش بله، خودش حکم وضعیه، جزئیت للمأمور به خودش حکم وضعیه، منتها این حکم وضعی حالا میخونیم حرف مرحوم آیا خوندو، ولو اینکه بعدن هم باز مباحثی در این رابطه هست، ولی اونی که مرحوم آیا خون میگه اینه، میگه جزئیت للمأمور به حکم وضعیان و این حکم وضعی مستقلن جل نمیشه. این عرض میشود که از ناحیه تکلیف انتزاع میشود این حکم وضعی، در حقیقت یک جعل تبعی به این تعلق میگیره، یعنی مولا امر خودش رو متوجه به مرکب ذات اجزا میکنه، از تعلق امر به مرکب ذات اجزا شما برای هر کدام از اجزا عنوان جزئیت للمأمور به انتزاع میکنید، که حالا این رو بحث میکنیم، فعلا روی همین مبنای اینها داریم بحث میکنیم، میخواییم بگیم چه فرقی میکنه اونی که ما روش تکیه داریم، یعنی ایشون تکیه فرمودند روی او، این معناست که شما چه شد که حساب فاتحة الکتاب رو از حساب مجموعه نماز جدا میکنی؟ به فاتحة الکتاب این همه بها میدید، جزئیت للمأمور و به داره، حکم وضعیه، حکم وضعیش هم از تعلق تکلیف به مرکب انتزاع میشه، خب همه اینا در باره مجموعه نماز قابل پیاده شدنه و مجموعه نماز یعنی همون ماهیت مخترعه. پس ما میتونیم بگیم ماهیت مخترعه به عنوان انها مأمورون بها و به عنوان اینکه شارع او رو یک وظیفه ای قرار داده و اختراعش هم در رابطه با همین وظیفه است، این من الاحکام الوضعیه، به همون ترتیبی که در باب اجزاء مأمور رو به شما پیاده می کنید. این یک جهت محل اختلاف بین ایشون و بین مرحوم محقق نائینی. جهت دوم این است که مرحوم محقق نائینی می فرماید که ما در مسئله ولایت، ولایت نه ولایت اعتقادی ما، ولایت یعنی والی قرار دادن و قضاوت قاضی قرار دادن، آیا اینها هم از احکام وضعی است یا نه؟ ایشون می‌فرماید که اینام جز احکام وضعیه نیستند، مخصوصا یک قسم از این ولایت و قضاوت که در این قسم مسئله کاملا روشنه و اون عبارت از ولایت و قضاوتی است که امام معصوم کسی را از طرف خودش والی قرار میده یا از طرف خودش قاضی قرار میدهد، همانطوری که امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه مالک اشتر رو والی مصر قرار داد. ایشون میگه این جور ولایت و قضاوت ها این دیگه 100% روشنه که عنوان حکم وضعی نداره. چرا؟ برای اینکه باطن این ولایت و قضاوت به یک نوع نیابت و وکالت برمیگرده. یعنی وقتی که امیرالمومنین مالک اشتر رو والی مصر قرار میده، این معناش این است که کأنم مالک اشتر رو نایب و وکیل خودشون قرار دادند با اداره امور مصر، اونم از هر نظر، از جهت عرض می شود که اداره کشور، جنگ با دشمن، عرض می شود که تهیه قضات و تمام مسائلی که در رابطه با اداره یک کشور مطرحه. و همینطور اگر امیرالمومنین کسی رو به عنوان قاضی یک جایی منصوب می کردند، از بیان ایشون استفاده میشه که این هم مسئله نیابت و وکالت بوده و الا مسئله دیگری در اینجا مطرح نیست. اون وقت آیا مسائل مربوط به نیابت و وکالت رو ما میتونیم به عنوان حکم وضعی الهی مطرح بکنیم؟ ولایت مالک اشتر را بر کشور مصر به عنوان یک حکم وضعی الهی مطرح بکنید، یا قضاوت فلان قاضی منصوبه از طرف امیرالمومنین را به عنوان یک حکم وضعی الهی مطرح بکنید؟ ایشون میگه اگر بنا بشه که دائره حکم وضعی این مقدار توسعه داشته باشه، پس شما دیگه پارو بالاتر بگذارید، خود رسالت رسول اکرم رو هم از احکام وضعی بدانید، خود خلافت امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه رو هم از احکام وضعی بدانید، در حالی که کسی نمیتونه که انه این معنا رو بگوید که رسالت و خلافت هم یکی از احکام وضعی است. ایشون سیدون الاستاذ میفرمایند ما همه اینها رو جزء احکام وضعی میدانیم، اما مسئله رسالت و خلافت مگر آیاتی که در قرآن درباره انبیا یا نبی اکرم عرض می شود وارد شده، یا درباره ابراهیم وارد شده، اینا همه تعبیر به جعل و جائل و اشباه ذالک درش شده و کلن جعلنا نبیا در قرآن ذکر شده. عرض می شود که انی جائلو که در خطاب به ابراهیم، انی جائلو کل ناس اماما، یا درباره حضرت آدم انی جائلون فل ارض خلیفه، این جعل مگر چه جعلیه؟ این جعل عبارت از همین جائل و کل ناس اماما، یعنی خداوند مقرر فرموده ابراهیم را به عنوان این که واجد صفت امامت و رهبری امت خودش باشه، آیا کلمه جائل با کلمه حاکم بینش فرق میکنه؟ عرض میشود حاکمم به حسب معنای لغت همین معنا رو داره. خب اگر کلمه جعل و جائل رو خداوند در قرآن در رابطه با نبوت و امامت مطرح کرد، چه اشکالی داره که ما مسئله نبوت رو هم یکی از احکام وضعیه بدانیم؟ که اگر از ما بپرسن معنای این که نبوت از احکام وضعیه است چیه؟ میگیم از مجعولات شارع مقدس اسلام و خداوند تبارک و تعالی است. او جعل نبینا نبیا، جعل رسولنا رسولا، انا ارسلنا که انی جائل و کل ناس اماما در مورد ابراهیم. لذا ایشون می فرماید ما وحشتی از این معنا نمی توانیم داشته باشیم. اونم یک آیه از این قبیل زیاده. عرض می شود که اون وقت در باب ولایت و قضاوت هم که از فرمایش مرحوم محقق نائینی استفاده میشه که ما دو نوع ولایت و قضاوت داریم، لکن در کلام سیدون الاستاذ دیگه اشارهی به این معنا نشده. اون قسم ولایت که ما عرض می شود که در لازرره و لازرار اگر نظرتون باشه در باره مقامات نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه، عرض کردیم که نبی اکرم دارای سه مقامه. یکی مقام نبوت که همون در حقیقت مقام پیامبری و پیغام آوری خداوند تبارک و تعالی است. یکی هم مقام ولایت و حاکمیت بر مسلمان ها، این حاکمیت رسول خداوند و ولایتش رو بر مسلمان ها از کجا نبی اکرم آورد؟ خداوند به او عنایت کرده، خداوند جعله والیا. و مقام سوم مقام قضاوت در مرافعات و فصل خصومت ها بود. این مقام رو هم خداوند به رسول اکرم عنایت کرده. لذا در این قسم از ولایت و قضاوت که در رابطه با خود نبی اکرم و در رابطه با ائمه معصومین علیهم السلام، اینم از مجعولات شرعیه است، اینم از چیزایی است که خداوند تبارک و تعالی قرار داده و مقرر کرده. اما اون قسم دومی که در کلام مرحوم محقق نائینی اشاره شد که اون مسئله ولایت و قضاوتی است که از ناحیه ائمه به دیگران واگذار میشه، مثل ولایتی که امیرالمومنین اعطاء به مالک اشتر کرده یا قضاوتی که به عهده اون شریح کذایی گذاشتن و او رو نسب کردن للقضاوه. آیا در این قسم از ولایت و قضاوت بازم ما میتونیم بگیم این از احکام وضعیه است؟ یا باطنش همونطوری که مرحوم محقق نائینی فرمودن، این باطنش عبارت از نیابت و وکالت؟ در باب ولایتش این حرف ایشون یه مقدار نزدیک به ذهن هست. وقتی که مالک اشتر تصدی حکومت مصر رو پیدا میکنه، این پیداست که این به عنوان نیابت از طرف عرض می شود حاکم اصلی اسلام و امیر المومنینه. اما آیا در مقام قضاوت مسئله به این صورته؟ وقتی که یک قاضی رو امام نصب می کنه، آیا مرجعش به نیابت در قضاه؟ که اگر نیابت در قضا شد، اون وقت دیگه هزار جور توسعه ما بتونیم در باره او بدیم، دیگه بگیم چه لزومی داره که این عدالت داشته باشه، چه لزومی داره که این مثلا مراتبی رو باید واجد باشه، چه لزومی داره به این که مثلا جهات دیگری درش وجود داشته باشه. عنوان نیابته یا عنوان تشخیص اهلیت و تعیین این که این صلاحیت برای قضاوت شرعی داره؟ در باب قضاوت بعید به ذهن میرسه که حرف مرحوم محقق نائینی تمام باشه. در باب قضاوت همیشه سعی می شده، حالا ولو این که فی زمان ناهازا به واسطه وجود بعضی از مسائل اضطراریه، بعضی از شرایط در بعضی از قضات وجود نداره، اما خب اصل مسئله با قطع نظر از شرایط اضطراری، وقتی که ما این مسئله رو بخوایم بررسی بکنیم، اگر برگشت این نسب قاضی به مسئله نیابت و وکالته، پس لازمش این است که در غیر صورت اضطرارم میشه به یه آدمی که مجتهد نیست انسان بگه تو برو به نیابت از طرف من قاضی باش. باید اینطور باشه در مسئله نیابت، در حالی که بلا اشکال مسئله اینطور نیست. اگر جهات اضطراری در کار نباشه، یک قاضی فاقد شرایط و اهلیت قضا به عنوان نیابت نمیتواند تصدی مسئله قضا رو پیدا بکنه. لذا در مسئله قضا حرف ایشون یه قدری محل تأمله، ولو اینکه در مسئله ولایت تا حدی قریب به ذهنه. ولایت، اون ولایتی که داره ولایت تشریعی به اون معنا نیست. اون ولایتی که ریشه ولایت مالکش داره، اون مسئله تصدی امور مسلمان هاست، حاکمیت بر مسلمین و زمامداری مسلمینه. قطع نظر از اون معنایی که در ذهن شما هست، یعنی در حقیقت این ولایت غیر از اون مسئله ولایت تشریعی و تکوینیه، این ولایت به معنای والی بودن و متصدی امور مسلمان ها بودن و زمامدار مسلمان ها بودنه. خب باشه، نایب که شد به عنوان نیابت ممضاست.
عنوان نیابت منافات نداره با اینکه این از طرف شارع هم جعل بشه.
نه نیست دیگه، از طرف شارع جعل نشده. این یه ولایتی است که امیرالمومنین به ما انه وال للمسلمین مالک اشتر رو ولی امور مصر قرار داده. اما حالا بگیم مما جعله شاره، خداوند این ولایت رو جعل کرده، خداوند این ولایت رو قرار داده. این دیگه یه مسئله ای نیست که در اینجا بتونیم قبول کنیم، لکن عرض کردیم این یه قسم دیگریست از ولایت و قضاوت، و الا ولایت خود امیرالمومنین، قضاوت خود امیرالمومنین، ولایت رسول الله، قضاوت رسول الله، اینا همه از مقررات شرعیه و مجعولات الهیه است. خب بله، اونم مسئله نیابته، اونم مسئله نیابته. در اون روایت داره فإنی جعلته علیکم حاکما، مسئله نیابته.